نیویورک، 21 ژانویه 1914.
دوشیزه زیادای عزیز، من طی ماهای ساکتی که بدون دریافت نامه‌ای یا جوابی از شما سپری شده است به موضوعهای بسیاری فکر کردم، اما هرگز به ذهنم خطور نکرد که شما شرور هستید. اما حالا می‌بینم که شما به شرارت در روحتان اذعان کرده اید. این حرف درستی است و شایسته است که من هم حرف شما را باور کنم، زیرا به هر آنچه می‌گویید باور دارم و آن را راست می‌پندارم. البته شما با گفتن این حرف که من شرورم به خودتان می‌بالید و حق هم دارید که ببالید، زیرا شرارت به راستی از حیث قدرت و نفوذی که دارد نیرویی برای رقابت با نیکی است. با وجود این، به بنده اجازه دهید به اطلاعتان برسانم که فارغ از این که شما مایلید تا کجا به شرارتتان ادامه دهید، هرگز به اندازه نصف من هم نمیتوانید شرور باشید. برای اینکه من به همان اندازه شرورم که ارواح سیاهی که از دروازه‌های جهنم نگهبانی می‌کنند، و شما طبیعتاً این حرف را باور خواهید کرد. اما حالا نتوانستم بفهمم واقعاً چه چیزی تو را واداشت از کلمه شرارت به عنوان سلاحی علیه من استفاده کنی. آیا به اندازه کافی مهربان هستی که توضیحی در این باره بدهی؟ من پاسخگوی هر نامه‌ای بودم که تو به اندازه کافی مهربان بوده‌ای که آن را برایم بفرستی. من همچنین کند و کاف کننده معنای هر کلامی بودم که تو مهربانانه در گوشم نجوا کرده ای. آیا کار دیگری هم هست که باید انجام بدهم؟ آیا من هیچ گناهی کردم که تو بتوانی با نسبت دادن آن به من قدرت‌های اعمال مجازاتت را بر من آشکار کنی؟ حتماً که موفق شده ای و من به قانون الهیت که شمشیرهای کالی رب و نوع هندی‌ها و پیکانهای کینتوز دیانا الهه پرستیدنی یونانی‌ها را با هم ترکیب می‌کند ایمان آوردم. حالا که هر یک از ما فهمیده ایم که چه شرارتی و چه میلی برای اعمال مجازات در روح طرف دیگر وجود دارد، اجازه دهید بار دیگر گفتگویی را که 2 سال پیش آغاز کردیم از سر بگیریم. حالا چطور است؟ وضع سلامتیت چگونه است؟ به قول لبنانی ها دماغت چاق است؟ آیا تابستان گذشته به آن دست دیگرت هم آسیب وارد شد؟ یا مادرت اجازه سوارکاری به تو نداد تا بتوانی با 2 دست سالم به مصر بازگردی؟ در مورد خودم وضع سلامتیم خیلی خیلی شبیه تلو تلو خوردنهای یک آدم سیاه مست است. من تابستان و پاییز را سفر می کنم و بین بلندترین قله های کوهستانها و سواحل دریا عقب و جلو می روم. سپس با چهره رنگ پریده و بدنی زار و نزار به نیویورک برمیگردم تا به کارم و نبردم با رویاهایم ادامه دهم. همان رویاهای عجیبی که مرا به نوک کوه‌ها میبرد و سپس از آنجا به اعماق درها پرتاب میکند. خوشحالم که از الفنون که به راستی بهترین مجله در نوع خودش است که در جهان عرب زبان پدیدار شده خوشت آمده است. درباره مدیرش باید بگویم که جوان خوشفکر و باریک بینیست و تا کنون تعدادی مطالب جالب و اشعار ناب با نام مستعار اللیف به چاپ رسانده است. نکته قابل ستایش درباره این جوان این است که نه فقط همه ادبیات اروپایی را خوانده، بلکه آنها را نیز هضم کرده است. درباره دوستمان امین ریحانی باید بگویم که او چاپ رمان بلند تازه‌ای را در قالب پاورقی در مجله الفنون آغاز کرده است. او قالب فصل‌های رمانش را برایم خوانده است و به نظرم فوق‌العاده زیباست. من به مدیر مجله الفنون اطلاع دادم که مقاله‌ای از شما را به زودی در اختیارش خواهم گذاشت. بنابراین او مشتاقانه در انتظار دریافت این مقاله است. بسیار بسیار متاسفم که باید بگویم من هیچ سازی نمی نوازم، اما عاشق موسیقیم به همان اندازه که عاشق زندگیم. به ویژه علاقه‌مند به فراگیری اصول و ساختارهای موسیقیم و دوست دارم که دانش خودم را درباره تاریخ موسیقی، ریشه هایش و سیر تکوین و تطورش عمیق‌تر کنم. اگر عمری باشد رساله بلند بالایی درباره وجوه مختلف دستگاه‌های موسیقی عربی و ایرانی خواهم نوشت. من به موسیقی غربی و شرقی هم به همین اندازه علاقه‌مندم. هفته‌ای نیست که بیاید و بگذرد و من یکی دو بار به اپرا نرفته باشم. هرچند که از مجموع موسیقی اپرایی من فقط آن تکه‌هایی را ترجیح می‌دهم که به سمفونی، سونات و کنتانا معروف است. زیرا اپرا فاقد آن سهولت هنری است که در تناسب با ذات من و آشنا با علایق و عدم علایقم باشد. حالا اجازه بدهید بگویم چقدر به آن عودی که شما در کنار خودتان دارید حسادت می کنم و به تو التماس می کنم که موقعی که داری نهاوند را روی تارهای عودت می نوازی اسم مرا هم بر زبان بیاوری همراه با واژه‌های تشکر و حق شناسیم. زیرا این ملودی است که من عاشقش هستم و نظرم درباره آن شبیه نظرات کارلایل درباره حضرت محمد است. آیا این مهربانی را در حق من می‌کنی موقعی که در برابر عظمت و شکوه مجسمه ابوالهول ایستاده ای به من فکر بکنی؟ برای اینکه موقعی که من به مصر می‌رفتم عادت داشتم هفته ای دو بار به آنجا بروم و ساعات طولانی را روی آن شنهای طلایی بنشینم و به اهرام و ابوالهول خیره شوم. من در آن زمان جوانی 18 ساله بودم با روحی که از مشاهده چنین تجلیات هنری به لرزه در می آمد. درست مثل نیزاری که بر اثر وزش باد به لرزه در می آید. ابوالهول به من لبخند می زد و قلبم را پر از غمی شیرین و اندوهی لذت بخش می کرد. من مثل خودت ستایشگر دکتر شمیل هستم. او یکی از معدود لبنانی هایی است که موجب رنسانسی در شرق نزدیک شده است. و من بر این باورم که شرق به مردانی مثل دکتر شمیل نیاز مبرم دارد تا بتواند تأثیرات به جامانده از زاهد معابی و صوفی مسلکی در مصر و سوریه را خونسا کند. آیا تو کتاب فرانسوی خیرالله افندی خیرالله را خوانده ای؟ من که هنوز آن را ندیدم، اما یکی از دوستان خبرم کرد که این کتاب فصلی درباره تو و فصل دیگری هم درباره من دارد. لذا اگر دو نسخه از این کتاب گیرت آمد، لطف کن و یکی از آنها را برایم بفرست. خدا اجرت دهد. حالا نیمه شب است، پس شب خوش و خداوند تو را برای من حفظ کند. ارادتمند شما، جبران خلیل جبران.
نیویورک، 24 ژانویه 1919.
دوشیزه زیادای عزیز، درود و سلام بر روح زیبا و خوبت. امروز چند شماره از مجله المختطف که تو در نهایت لطف و مهربانی آنها را برایم فرستاده بودی به دستم رسید و من مقاله هایت را یکی پس از دیگری خواندم، آن هم با لذت بسیار زیاد و تحسین فراوان. در مقالاتت انبوهی از گرایش ها و تمایلاتی را دیدم که برای مدت های طولانی دل مشغولی خودم و رویاهایم بوده است. با این حال تئوری ها و اصول دیگری هم هست که ای کاش می شد دربارشان رو در رو با هم بحث و گفتگو می کردیم. اگر حالا در قاهره بودم از تو خواهش می کردم که اجازه بدهی از نزدیک ببینمت تا درباره جزئیات موضوعهایی از قبیل ارواح مکانها، ذهن قلب و برخی از وجوه افکار هنری برکسون با هم بحث کنیم. اما قاهره در شرق دوردست و نیویورک در غرب دوردست است و هیچ راهی نیست که ما بتوانیم آنجور که امیدواریم و دلمان می‌خواهد با هم بحث کنیم. مقالاتت به وضوح نشان می‌دهد که تو فوق‌العاده با استعدادی و خوب کتاب خوانده‌ای و طبع فرهیخته‌ای برای انتخاب و گزینش منابع نوشتاریت داری و کاملاً بلدی چگونه باید از این منابع به طرز منسجمی استفاده بکنی. همچنین مقالاتت به وضوح بازتاب دهنده شخصیت و تجربیات خصوصی توست و همه اینها باعث شده که پژوهش‌هایت بهترین پژوهش‌ها در نوع خودش به زبان عربی باشد. زیرا من معتقدم تجربیات و باورهای شخصی بر هر علم و عمل دیگری ارجحیت دارد. با این حال پرسشی دارم که امیدوارم بگذاری آن را از تو بپرسم. پرسش این است: آیا ممکن است آن روزی فرا برسد که استعدادهای عظیم تو از این به بعد وقف بیان رازهای خود درونیت، آن تجربیات خاص و رمز و رازهای گرانبهای وجود خودت شود؟ مگر نه اینکه اعمال خلاقه ارزشمندتر از بررسی اعمال آنهایی است که خلاقند؟ آیا متوجه نیستی که خلق شعر یا نثر بهتر از نوشتن تئوری و رساله درباره شعرا و شعر است؟ من به عنوان یکی از ستایشگرانت بیشتر ترجیح می دهم شعری از تو، برای مثال درباره لبخند ابوالهول، بخوانم تا مقاله‌ای از تو درباره تاریخ هنر مصری و تحول آن از این قرن به آن قرن یا از این سلسله به آن سلسله. دلیلش هم این است که تو با نوشتن شعری درباره لبخند ابوالهول چیزی کاملا شخصی به من ارائه می کنی، در حالی که با نوشتن رساله‌ای درباره تاریخ هنر مصری مرا به مطلبی عام و صرفاً عقلی رهنمون می‌شوی. با این حال آنچه می‌گویم منافاتی با تواناییت برای آشکارسازی تجربیات شخصی و ذهنیت به هنگام نوشتن درباره تاریخ هنر مصر ندارد. هرچند احساس می‌کنم که هنر که بیان آن چیزی است که جریان دارد، حرکت می‌کند و به جوهره‌ای در روح انسان بدل می‌شود، بیشتر با استعدادهایت تناسب و سازگاری دارد تا پژوهش که بیان آن چیزی است که جریان دارد، حرکت می‌کند و به جوهره‌ای در اجتماع بدل می‌شود. آنچه گفتم چیزی نیست جز درخواستی به نام هنر از تو. من از تو درخواست میکنم، زیرا میخواهم تو را جذب آن عرصه های سحرآمیزی بکنم که در آنها ساپو، الیزابت براونینگ، الیف شرینر و دیگر خواهرانت را که نردبامی از طلا و آج بین آسمان و زمین ساختند بیابی. لطفا خیالت جمع باشد که از ستایش من برخورداری و به اندازه کافی مهربان باش که عمیق‌ترین احترام مرا پذیرا باشی. خداوند تو را برای من حفظ کند. ارادتمند شما، جبران خلیل جبران.
نیویورک، 7 فوریه 1919.
دوشیزمه عزیزم، نامت مرا به یاد هزار بهار و هزار پاییز انداخت و من بار دیگر خودم را در برابر ارواحی دیدم که به محض فوران کردن آن آتش فشان در اروپا در سکوت ناپدید و پنهان شدند و این سکوت چه سکوت طولانی و ممتدی بوده است. دوستم، آیا می دانستی که من عادت کردم که از این گفتگوی فراوان به وقف افتاده من تسلی خاطر بیابم و احساس راحتی و معانست بکنم؟ آیا می دانستی که من عادت دارم به خودم بگویم در آن شرق دوردست دختری هست که مثل هیچ دختر دیگری نیست، دختری که حتی قبل از اینکه متولد شود به قالب هستی در آمده، در پیشگاه مقدس‌ترین مکانهای مقدس عالم ایستاده و به آن راز شگفت‌آوری که قول‌های حافظ سحرگاه از آن پاسداری می‌کنند وقوف یافته است؟ این دختر کشور مرا به عنوان کشور خیش و ملت مرا به عنوان ملت خیش برگزیده است. آیا می دانستی من هرگاه نامه ای از تو به دستم می رسد عادت دارم این سرود نیایش را در گوش خاطرم نجوا کنم؟ اگر تو این را می دانستی، هرگز نوشتن به من را متوقف نمی کردی. از طرف دیگر شاید هم می دانستی و به همین خاطر است که نوشتن را متوقف کردی. تصمیمی که در مجموع از خرد و قضاوت درست عاری است. اما در مورد مقاله درباره ابوالهول خدا شاهد است که من نوشتن آن را از تو درخواست نمی کردم اگر فشار بی وقفه مدیر مجله الفنون نبود. خدا او را ببخشاید. سفارش کار دادن به نویسندگان و شعرا، به ویژه سفارش دادن به آن گروه کوچکی که الهاماتشان را فقط در آن چیزی می‌بینند که خود زندگی به آنها ارائه کرده، خلاف ذات و منش من است و قطعاً تو به همین گروه کوچک تعلق داری. علاوه بر این می‌دانم که هنر ایجاباتی دارد، گرچه نمیتوان آن را به زور ایجاد کرد، و دیگر آن که در صرف عمل ارائه کردن سوژه ها چیزی وجود دارد که تعالی درونیشان را به عنوان سوژه هایی برای هنرمند تقلیل میدهد. اگر تو در آن زمان به من نوشته بودی من الان دوست ندارم مقاله‌ای درباره ابوالهول بنویسم، من در نهایت شادی و شعف به خودم میگفتم آفرین بر می، او صداقت هنری دارد. جان کلام قضیه این است که من در نوشتن مقاله‌ای درباره لبخند ابوالهول از تو سبقت می‌جویم و سپس شعری درباره لبخند می خواهم نوشت و اگر عکسی از آن لبخند می داشتم آن شعر را همین امروز می‌نوشتم. اما من باید به دیدار مصر بیایم تا می و لبخندش را ببینم و شاعر چه می‌تواند بگوید درباره لبخند یک زن؟ مگر لئوناردو داوینچی با مونالیزایش آخرین حرف را درباره این موضوع بیان نکرده است؟ مگر نه اینکه در لبخند یک دختر لبنانی رازی وجود دارد که هیچ کسی جز یک لبنانی قادر به فهم و شرح آن نیست؟ مگر نه اینکه یک زن خواه لبنانی خواه ایتالیایی لبخند میزند تا رازهای ابدیت را در پشت آن پرده ظریف شکل یافته توسط لبها پنهان کند؟ و دیوانه، درباره دیوانه چه حرفی برای گفتن دارم؟ تو میگویی که عنصری از بیرحمی در آن وجود دارد، حتی میگویی عنصری از غارهای ظلمانی در آن دیده میشود، اما من تا پیش از این هرگز به چنین انتقادی بر نخورده بودم. گرچه مقادیر زیادی روزنامه و مجله انگلیسی و آمریکایی خواندم که درباره این کتاب کوچک اظهار نظر کردند. عجیب است که غالب نویسندگان غربی دو تکه مطلب دو ستم و خوابگردها در کتاب دیوانه را مورد توجه خاص قرار داده و آنها را تایید کردند. اما تو دوست من، در آنها بیرحمی یافته ای. چه سودی نصیب یک مرد خواهد شد اگر تأیید کل عالم را به دست آورد اما نتوانسته باشد تأیید می را به دست آورد؟ دلیل اینکه غربی ها این همه از دیوانه و رویاهایش خوششان آمده خسته شدن آنها از افکار و رویاهای خودشان است و دیگر آنکه آنها یک ضعف ذاتی برای هر چیز عجیب و اگزوتیک دارند، به ویژه اگر آن چیز جامعه شرقی به تن داشته باشد. اما درباره آن حکایت‌های تمثیلی و قصاید منصوری که در مجله الفنون چاپ شده باید بگویم اینها از زبان انگلیسی به عربی ترجمه شده و مترجمش هم کسی است که عشقش به من یک جورهایی بزرگتر از وقوف وی بر ظرایف زبان انگلیسی است. من با قلم قرمز دور کلمه ناخوشایند که در نوشتت درباره دیوانه وجود داشت خط کشیدم و این کار را کردم چون می دانم اگر تو داستان خوابگردها را درست فهمیده بودی و سخنرانی های مادر و دختر را در قالب سخنرانی های دیروز و فردا تجسم می کردی، در این صورت کلمه ناخوشایند را بر می داشتی و کلمه دیگری را به جای آن می گذاشتی. نمی گذاشتی؟ چه می توانم بگویم درباره غارهای ظلمانی روحم؟ من هر زمانی که از رفتار و سلوک آدمها و از باغهای به طرز زنندهی پرشکوفشان و جنگلهای زیادی پردار و درختشان خسته می شوم با آن غارهایی پناه می برم که تو را این چنین ترسانده است. من هر زمان که نتوانم جایی برای آرمیدن و قنودن پیدا کنم به غارهای روحم پناه می برم. و اگر برخی از آنهایی که دوستشان می‌دارم به خود جرأت دهند و وارد این غارها شوند، چیزی را نخواهند دید جز مردی را که روی زانوهایش نشسته و مشغول دعا کردن است. خیلی خوشحال شدم که سه تصویر موجود در کتاب دیوانه مورد تأییدت قرار گرفت. این نشانه آن است که تو یک چشم سوم در بین دو چشمت داری. برای اینکه من همیشه می دانستم که در پشت گوشهایت گوشهای مخفی وجود دارد که هر صدای ضعیفی را که فوق‌العاده شبیه به سکوت است می شنوند. منظورم آن صداهایی نیست که از پشت زبان و لبها بیرون می آید، بلکه صداهای تنهایی شیرین، صداهای لذت و درد و صداهای اشتیاق برای آن دنیای دوردست و ناشناخته است. موقعی که اعلام کردم، آنهایی که ما را درک می کنند، یک چیزی در وجودمان را تحت انقیاد خیش در می آورند، تو پرسیدی که آیا من اصلا دوست دارم که کسی درکم کند یا نه؟ نه نه، من نمی خواهم هیچ انسانی درکم کند، اگر درک او مستلزم این باشد که من از حیث روحی برده او شوم. آدم های زیادی هستند که خیال می کنند ما را درک می کنند، زیرا آنها در رفتار ظاهری ما چیزی را یافتند که شباهت به همان چیزی دارد که خودشان زمانی آن را در زندگی هایشان تجربه کرده بودند. اما یک بار تجربه کردن چیزی کفایت نمی کند که افراد ادعا کنند همه رازهای ما را، رازهایی که در درونمان وجود دارد و حتی خودمان هم به آنها واقف نیستیم می دانند. در واقع تنها کاری که آنها می کنند شماره گذاری، برچسب گذاری و قفسه گذاری ما در یکی از بیشمار قفسه هایی است که اندیشه ها و ایده های آنها را در خود جا داده است. درست مثل همان کاری که داروساز با شیشه های حاوی داروها و پودرهایش می کند. آیا آن نویسنده ای که مدعی است تو در برخی از نوشته هایت از من تقلید کرده ای یکی از همان آدم هایی نیست که مدعیان تو را درک کردند و رازهایت را می دانند؟ امکان ندارد تو بتوانی این فرد را قانع کنی که استقلال و اتکای به خود همان مقصدی است که همه روح‌ها به سوی آن در حرکتند و درخت بلوط و درخت بید هرگز زیر سایه یکدیگر رشد نمی‌کنند. در نامه‌ام به اینجا رسیدم بیان که توانسته باشم یک کلمه درباره آن چیزی بگویم که به هنگام شروع این نامه قصد گفتنش را داشتم. کدام یک از ما می توانیم آن مه شفاف و رقیق را به تندیس ها یا اشکالی مجسم گون تبدیل کنیم؟ هیچ کس به جز آن دختر لبنانی که صداهای ماورایی را می شنود قادر به تشخیص اشکال و ارواح مستتر در مه نیست. درود بر روح زیبای تو و قلب عظیم و باشکوهت. خدا حافظ تو باشد. ارادتمند شما جبران خلیل جبران.